این 40 استاد رو دیده که مهمترینشون ابن ابی عمیر، حسن ابن محبوب، محمد ابن سنانه. شاگردانی که پرورنده، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد دینوری، که اینها می درخشند در عالم علم. و محقق هلی وقتی نام حسین رو می شمارد، از او به عنوان یک فقیه معتبر نام می برد. کتب او رو بعدها سعی کردن جمع کنن، چون کتب جامعی بوده. حتی ازش تعبیر می کنن به الفقه المکمل، یعنی مجموعه دانش هایی که کاملا دیگه چیز ناقصی ندارن، از معارف و اخلاق و کلام و فقه و همه کتاب داشته ایشون و اینا جمع شدن. ما سعی می کنیم در این مدت زمان اندک نمونه ای از کارهای این بزرگ مردان رو عرض کنیم. فرهنگ شیعی دوستان می دونن همیشه با دو خطر مواجه بوده: کسانی که معارف شیعی به ویژه مقامات ائمه رو نمی پذیرفتن و کسانی که به جهت عواطف یا سوء نیت سیاسی غلو می کردن و ائمه رو تا مقام ربوبی پیش می بردن. این دو برادر در این مسئله حساس بودن، تلاش کردن. در از ذریعه می نویسه که حسین ابن سعید کتاب مستقلی نوشت، احادیث مبارزه با غلو و جمع کرد، جلد 16 صفحه 297. نجاشی هم تعبیر دیگری داره، میگه قمیین محمد ابن ارومه را نپذیرفتن، گفتن تو کتابهای تو غلو وجود داره. اونا هم حساس بودن، قمی ها نپذیرفتن و قالی شمردن او رو. ابن ولید بزرگ قم گفت که ببینید هر سخنی که محمد ابن ارومه داره، ببینید حسین ابن سعید اهوازی هم داره، اونو میپذیریم، و الا حدیثی که این نقل کرده اون نما نمیپذیریم. ببینید در تشخیص روایات غلو از غیر اینها یه معیار بوده حسین، و این بسیار مهمه.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برفشانی، غبار از جان برفشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
درود بر شما شنوندگان گرامی که همچنان برنامه راز سرنوشت رو میشنوید. مستحضر هستید دوستان که اسلام دین سعادت و خوشبختیه، یعنی آموزه های اون همگان رو به مسیری هدایت میکنه که سرانجام اون رسیدن به کمال و رستگاریه، چون علاوه بر قرآن کریم پیشوایان معصوم علیهم السلام هم درباره راه های عاقبت به خیری بسیار سخن فرمودن. حسین ابن سعید اهوازی، این یار دیرینه امام رضا علیه السلام، با بهره بردن از فرموده های اون حضرت رموز متعددی از دستیابی به عاقبت به خیری رو بیان کرده، از جمله اونها زهد و پارسایی. خدمت به مردم، به ویژه پدر و مادر، هم از دیگر رمزهای رسیدن به خوشبختی حقیقی. حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در ادامه برنامه راز سرنوشت به این موضوع میپردازند.
یکی از تألیفات مهم حسین ابن سعید کتاب زهده. حاج آقا بزرگ تهرانی می نویسه که نسخه کاملا قدیمی از این کتاب در کتابخانه معروف به تهرانی ها در سامرا، کتابخانه تهرانی، یه نسخه کاملا قدیمی از کتاب زهده حسین ابن سعید اونجا هست. علی ابن حاتم قزوینی در زمان خودش این کتاب خلاصه کرده، که این خلاصم در خود این نسخه همین علی ابن حاتم در نزد صاحب ریاض بوده. اخیرن هم در کتاب در کتابخانه امیر المؤمنین علامه امینی و همچنین کتابخانه مرحوم مرعشی یه نسخه های خوبی از این کتاب زهد حسین ابن سعید وجود داره که خوشبختانه چاپ شده، چاپ خوبی هم شده. ترجمش هم چاپ شده به نام زاهد کیست، وظیفه‌اش چیست. حسین ابن سعید این کتاب رو در 20 باب گردآوری کرده که یک کتاب بسیار خوب، اخلاقی و در مسیر سیر و سلوکه. جالبم این است که کتاب از مسئله سکوت و کنترل زبان شروع میشه و یک کتاب جمع و جور 20 باب و خیلی هم با سلیقه جمع کرده از احادیث، 20 مسیر برای سیر و سلوک و زهد رو به زیبایی معنا کرده و مسیر داده به زهد. اینها هم در راستای همون تلاش های فرهنگی این مرد بزرگه. کتابی می نویسه به نام زهد تا مشکل بزرگی رو از جامعه که صوفیان و اهل تصوف به نام زهد مسیر جدایی رو انتخاب کرده بودن، خب اونو تصحیح کنه و اینکه زهد اینه که امام صادق فرموده، امام باقر فرموده و کتابم کتاب انصافا زیباییه. عرض کردیم که باب اول از زبان شروع میشه، 23 روایت در این باب آورده. باب دوم ادب و سفارش به نیکی ها، که نمیتونه یه زاهد خودشو از جامعه کنار بکشه، باید بیاد وسط قوت و تو معروف یعنی نیکی ها دستی داشته باشه. در همین باب حدیثی از سعید ابن هلال نقل میکنه که او به امام صادق میگه من چند سال یک بار شما را میبینم، به من نصیحتی کنید. حضرت بعد از سفارش به تقوا به او اینچنین فرمود، فرمود به آنان که مال یا جایگاه بالاتری دارن نگاه نکن، همچنین فرزند یا همسر برتری دارن نگاه نکن. خداوند این دستور را به پیامبر داده، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، همین جور فرموده لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجن. آیاتش که میگه ما متفاوت نعمت هامونو پخش کردیم، هر کس دست یکی یه نعمتی ببینه حسرت بخوره یا عمری در فراغ او بسوزه، این خلاف مسئله زهده، از این باید خودش بیرون بتونه بیاد. بعد حضرت فرمود اگر نتونستی، مشکلاتی رو دیدی در زندگی خودت، نعمتهایی رو دیدی در زندگی دیگران، نتونستی با خودت اینا رو حل کنی، حضرت فرمودن زندگی رسول خدا را به یاد بیاور که رسول خدا از هر سختی در این دنیا نمونه ای رو داشت. ببین داره ادب سالک الالله رو بیان میکنه که راضی به مشیت خداست، راضی به تقسیم خداست. این بابم از بهترین باب هاست، همین باب دوم که 33 حدیث در این باب آورده. در باب سوم به بحث حسن خلق میپردازه و رفق، آسانگیری با همسر، فرزندان، همسایه، رفیق. رفق یعنی با آرامش و آسانی و نرمی کاری رو پیش بردن. حسن خلق رو جزو سیر و سلوک میشماره. عربی در همین کتاب آمده، در کتاب زهد حسین، عربی بیابان نشین به رسول خدا عرض کرد من همیشه نمیتونم خدمت شما بیام و خودمم در بازار با خشونت بیابان درگیرم، من که نمیتونم صبح تا عصر نماز بخوانم، یه نصیحت کن من اونو عمل کنم. حضرت فرمودن عصبانی نشو. او تعجب کرد، حالا با یه دونه عصبانی نشدن انسان تمام دین رو عمل کرده. دوباره پرسید، حضرت فرمودن عصبانی نشو. بار سوم پرسید، حضرت فرمودن لا تغضب. مرد فهمید که خودش داره اشتباه میکنه، همین که انسان در تمام عمرش عصبانی نشه اونو هم با خدا آشتی میده هم با مردم. روایت در همین کتاب زهد صفحه 26 حدیث 61. 11 حدیث در این باب آمده در رابطه با بحث نیکوکاری. ان اول اهل الجنه دخولا اهل المعروف، اولین کسانی که داخل در بهش میشن همین آیه هستن که خیر شمرده میشن. امروز الان تو جامعه ما داریم یه عده خیرین مثلا در فلان مسئله. از فهمودن این اولین گروهی هستن که وارد بهش میشن. ان اول اهل الجنه دخولا اهل المعروف. بعد وارد میشه به بحث نیکی به والدین، صله رحم و آثار اینها. این در بخش سیر و سلوک جوانان عزیزی که میخوان واقعا تو بحث سیر و سلوک قدمی بردارن. بحث پدر، مادر، خدای ناکرده مسئله آقا والدین، این مسائل رو خب خیلی جدی بگیرن. اینها قدم‌های اولیه در بحث سیر و سلوک اسلامی هست. و باب دیگری که به زیبایی حسین ابن سعید اینجا باز کرده بحث مراعات زیر دستان، مراعات همسر، مراعات کارگر، مراعات کارمند، مراعات هر کسی که به نحوی زیر دست منه. اینها از امام صادق نقل میکنه که در کارهای سنگین خود به زیر دستان کمک کنید. یه وقت کار سبکیه، خب اجازه بده کارگرت انجام بده، ولی کار سنگینیه، به تنهایی نمیتونه این گونی رو مثلا این بار رو بذاره روی ماشین، خب خودت هم کمک کن. حضرت فرمود، بعد حضرت ببینید چقدر زیبا فرمود، و پدرم این گونه بود. پدرم کارگرایی که داشت، غلامانی که داشت، میدید بعضی از کارها سنگینن، خودش هم دخالت میکرد، وارد میشد. در این باب 6 توصیه داره. و مسئله دیگر که باز ایشون آورده بحث دنیا شناسی و پرهیز از آنه. اینم خیلی زیبا آورده، 20 حدیث آورده از معنای دنیا، دنیای ممدوح، دنیایی که مورد مذمته، حسرت نخوردن به دنیا، بحث افسوس بر گذشته ها، اینا رو هم آورده. تا خب دیگه وقت نیست من همه باب ها را توضیح بدم، امیدوارم دوستان تهیه کنن و این کتابو یه دور بخوانن، که وارد میشه به بحث مرگ، احتضار، عالم قبر، حساب و کتاب و بحث تفکر در اینها، که عرض کردیم زیبایی این کتاب و بزرگی شأن این کتاب در این هست که سیر و سلوک اسلامی رو داره به زیبایی در ضمن 20 باب بیان میکنه.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
عزیزان، سپاسگزاریم که همچنان در برنامه راز سرنوشت کنار ما هستید. رسول گرامی اسلام و اهل بیت پاک ایشان صلوات الله علیهم اجمعین همیشه مردم رو در هر زمان به بهره‌مندی از عقل و دوری از هواهای نفسانی دعوت فرمودند، زیرا عقل نعمتی الهیه که هر کس از اون پیروی کنه نیک فرجام میشه. چه بسا درباره برخی معارف دینی برای انسان پرسش‌ها یا شبهاتی پیش بیاد که باید با اندیشه درست به پاسخ اونها برسه تا منحرف نشه. برای نمونه در احادیثی نقل که مؤمنان در این دنیا از دیگران بیشتر با سختی ها و ناگواری ها مواجهند. اما چرا؟ اینجاست که باید با تعقل در آیات و روایات به پاسخ این پرسش و مانند اون برسیم. حسین ابن سعید اهوازی در کتاب مؤمن کیست و وظیفه‌اش چیست؟ با طرح این گونه مباحث و تفکر و اندیشه در یافتن پاسخ درست اونها، خدمت علمی بزرگی به جامعه ایمانی کرده. کتابی که خواننده‌اش رو به تعقل در رمز و راز حقایق هستی وامی داره تا بتونه با بکارگیری نیروی خردش حقایق رو خوب بشناسه و از باطل‌ها دور بشه. اکنون به سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
گفتیم که حسین ازش 30 کتاب به یادگار مونده، کتاب‌های کاملا جامع، ولی دو تا از اینها همین الانم مستقلا چاپ میشه. یکی کتاب زهد بود که شمردیم و حساسیت مسئله رو هم گفتیم، چرا این کتاب نوشته شده عرض کردیم. و کتاب دوم کتابی است به نام کتاب المؤمن، کتاب زهد، کتاب المؤمن. این کتاب در رابطه با فلسفه بلاها نوشته شده، کتاب بسیار ارزشمندیه، اخیراً هم با 75 صفحه و با تصحیح کامل چاپ شده. اسم ترجمهش این هست: مؤمن کیست؟ وظیفه‌اش چیست؟ نام کتابه، که البته ترجمه در 160 صفحه است. ابتلاعات مؤمن، حقوق مؤمنین نسبت به هم دیگر، اینا را پرداخته در این کتاب. و خوشبختانه این کتاب امروز موجوده، نسخه کاملی از اون نزد مرحوم شیخ حسین نوری بوده، استنساخ کرده، نوشته و از ذریعه فهرستشو داره میده. در 8 باب این کتاب نوشته شده. ابتدا از گرفتاری های مؤمنین شروع میکنه. خیلی بحث زیبا. اصلا چرا باید مؤمنین گرفتار باشن؟ و چرا باید بیش از دیگران گرفتار باشن؟ 50 حدیث در این باره نقل میکنه. احادیثی که هر کدوم پرده از یک رازی برمیدارن. این سوال همیشه بوده. چرا شیعیان این همه مبتلا هستن؟ حتی در همین 50 حدیثه که گروهی نزد امام حسین آمدن و این سوال رو مطرح کردن، گفتن چرا شیعیان این همه درگیرن؟ اختلافات داخلی، دشمن اینجور از همه اطراف سراغشون میان. حضرت فرمودن به خدا قسم بلا، تنگ دستی، کشته شدن بیش از هر چیزی سراغ دوستداران ما می آید. آنها سریعتر از سیل در حرکتن، یعنی بلاها سریعتر از سیل در حرکتن، و اگر دیدید چنین نیستید احتمال بدید از ما نیستید. خب این واقعا یه رازیه، باید سرگشوده بشه، باید دوستان شیعیان مدتی وقت بذارن، این که اقلا این کتابو بخوانن، مورد به مورد با همدیگه گفتگو کنن که چرا مؤمن در این دنیا عین یک زندانی هر روز احکامی علیهش صادر میشه. در حدیث 11 حسین به جواب این سوال پرداخته که البته عرض میکنیم این کتاب همش کتاب احادیثه، ولی به زیبایی و به ترتیب زیبایی جمع‌آوری شده. اصلا چرا گرفتاری به وجود آمد؟ اصلش خیلی زیبا حدیث بیان میکنه. در دنیا برای چی گرفتاری وجود داره؟ اونو اگه ما حل کنیم میفهمیم چرا در شیعیان بیش از دیگرانه. چون اون فلسفه در مؤمن بیشتره. علت همینه. بخش مهمی از بلاها، 4 نمونه رو من ذکر میکنم که از همین روایات این کتاب المؤمن حسین استفاده میشه. بخش مهمی از بلاها مکافات کارهای ماست. خداوند در مؤمنین این سنت رو بیش از دیگران مراعات کرده که اگر کسی خطایی کرد مجازاتش رو همینجا بده. این روایت که روایت بسیار جالبی هم هست در همینجا نقل شده. ببینید، میگه خداوند متعال سنتش اینه که عادل خداوند هر کسی هر کاری انجام داده، خوب باشه مؤمن یا کافر، پاداشش رو میده. بد باشه، مؤمن باشه یا کافر، فرق نداره، خدای متعال جزاشو میده. منتها سنت الهی اینه که کافر پاداششو این دنیا میبینه، مجازاتشو اون دنیا، مؤمن مجازاتشو این دنیا میبینه، پاداششو اون دنیا. این روایتیه که داره نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که خداوند قسم خورده که مؤمن را پاکیزه گرداند و تنگی روزی، مریضی، ترس، استرس، نگرانی ها، اینا همه به خاطر اینکه خطاها شسته بشه. در مقابل خداوند به کفارم پاداششونو میده، پاداش کارهای خوبشونو. حضرت نام میبره، سعه رزق، امنیت، اینا در این دنیا به اونها میده تا در روز جزا از خداوند طلبی نداشته باشن. و در این زمینه داستانهای خوبی هم نقل میکنه. یه داستان که در حدیث 13 کتاب مؤمن آورده جالبم هست اینه. میگه امام باقر، یه وقت امام باقر علیه السلام نقل میکنه که پیامبری از بنی اسرائیل از جایی عبور میکرد، دید مؤمنی مرده، نصف بدنش و حیوانات خوردن، و عبور کرد رفت به یه شهری رسید، دید پادشاه ظالمی هم همون روز مرده و با چه تجلیلی به خاک رفت. به خداوند متعال عرض کرد که شما حاکم عادلی هستی، این چه عدالتیه که مؤمنین چنین گرفتار، کفار چنین در رفاه. خدای متعال فرمود من چون عادلم همین کارا را کردم. این کارها دقیقا از عدالت من سرچشمه گرفته. چگونه؟ فرمود اون مؤمن گناهی داشت، باید تاوانشو میداد، با مرگ بدش تاوانشو داد و نزد من با عافیت و سلامت آمد. اون ظالمم عمل نیکی داشت و من باید جزاشو میدادم، با مرگ خوبش جزاشو بهش دادم. چرا؟ این نکته جان کلامه. قیامت محل امنی برای کفار و مشرکین نیست. من در روز قیامت پاداشی برای مشرکین قرار ندادم. خب پس اگه عادل باشم باید در همین دنیا همه پاداشاشونو بدم. هر کس ولو کافری یه کار نیکی انجام داده، در همین دنیا من پاداششو میدم، ولی برای مؤمنین خب اون دنیا رو آماده کردم. پس به خاطر اینه. و البته سه یا چهار من فلسفه دیگرم برای بلاها از همین روایات کتاب مؤمن حسین وجود داره نوشتم، ولی به خاطر ضیق وقت دیگه از اینها عبور میکنیم. توصیه میکنم حتما و حتما دوستان عزیزم این کتابو تهیه کنن. مؤمن کیست؟ وظیفه اش چیست؟ کتاب از حسین ابن سعید اهوازی است، عرض کردیم به چاپ زیبایی هم داره و این رو مورد مطالعه قرار بدن.
الله 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 الله.
اندیشه بران محترم، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت درباره سرگذشت حسین ابن سعید اهوازی از یاران امام رضا علیه السلام شنیدید. امیدواریم از اون به شایستگی بهره برده باشید. تا فرصت آتی، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی؟ ای دوست چرا کردی؟ اون شب که می سوزد سویم، ز چه می گرید؟ زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
اون چنگ که میزارد گویم ز چه میزارد، که از هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی. این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو، زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی. زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی.
آیه های زندگی، آیه های زندگی، آیه های زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوه و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. سوره نور آیه 27. ای کسانی که ایمان آورده اید، در خانه های غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام کنید، این برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید. دوستان گرامی و یاران صمیمی، شما دقیقا می دونید که اسلام دین زندگی است. از این رو به پیروان خودش توصیه می کنه تا آداب معاشرت و خوب برخورد کردن رو یاد بگیرن و عملیاتی کنند. در این آیه که خونده شد به مسلمان ها دستور می ده که باید برای ورود به منزل دیگران ابتدا صدا برسونن، بعد سلام کنن بر اهل اون، اون وقت وارد بشن تا هم صابخونه غافلگیر نشه، هم دچار ترس و اضطراب نشه. این نوع دستورات نشون میده یه زمانی بوده که مردم هنوز متخلق با آداب اسلامی نشدند و وقتی محسن وارد خونه کسی بشن، گاهی بدونین که یا اللهی بسم اللهی سر صدای ایجاد بکنه از خودشون وارد می شدن و یه مرتبه طرف می دید که یه نفر سبت شده وسط حیات مثلا یا توی اتاقش. حتی این دور از ادب یک انسان مسلمانه. دستور داد شما این روش رو بذارید کنار، صدا برسونید، اجازه بگیرید، استیناس کنید به تعبیر قرآن در جای دیگر و بعد اگر اجازه دادن وارد بشید. جدی از مفسران میگن این سلامی که در اینجا وارد شده سلام اذنه، چون که رسول خدا وقتی میخواستن وارد خانه دخترشون بشن دم در میایستادن، صدا میزدن السلام علیکم یا اهل بیتی، سلام میکردن به اهل بیت خودشون، جواب میشیدن وارد میشدن. اگر نه سه بار تکرار میکردن و جواب نمیشنیدن راهشون رو میکشیدن میرفتن، یعنی وارد خانه دخترش نمیشه بدون اجازه. این سلام کردن که از آداب خوب و پسندیده اسلامی شدیده مورد سفارشه. حالا اینجا میفرماد وقتی وارد خانه مردم میشید، در جای دیگه دستور داده که با هر کسی که شما روبرو میشید فرمودن السلام و تحیت لملتنا. اصلا سلام درود آیین ماست. شما وقتی سلام کنید نشان میده این نحوه ادب گرفتنتون که مسلمانید، اینجور سلام میکنید. فرمودن بخیلترین مردم کسیه که از سلام کردن بخل بورزه. آخه وقت به کسی میگن تو پول بده دلش نمیاد میگن بخیل، اما سلام کردن که خرجی نداره چرا انسان بخل بورزه؟ در بعضی از تعبیر اومده بخیلترین مردم کسی که در سلام کردن بخل بورزه. و امام صادق علیه السلام میفرمایند السلام قبل الکلام. این حدیث سه کلمه ای رو هم به خاطر بسپاریم، السلام قبل الکلام. پیش از این که حرف بزنید سلام کنید. پیامبر اعظم که درود خدا بر او و بر خاندانش باد فرمودند به شما بگم چه کسی اخلاقش بهتر از همه مردم دنیا و آخرته؟ قالو بلا، بفرمایید یا رسول الله. فقال افشاء السلام فی العالم، در هر جا که هست سلام را آشکارا داشته باشه. شما میدونید که سلام کردن 70 حسنه داره طبق روایت، 69 توش از کسیه که سلام میکنه، یکی از اونا رو به کسی میدن که پاسخ بده. و اگر قرار ما جز امت پیغمبر باشیم که انشالله هستیم و افتخار میکنیم با آن سنتیشون رو عملیاتی کنیم، ایشون فرمود چند چیزه که من تا زندم اونا رو رها نمیکنم. یکیش و تسلیم علی الصبیان لتکون سنتا من بعدی، سلام کردن بچه ها آرمون نشه. وقتی پیغمبر داره سلام میکنه بچه ها، چه اشکال داره معلم وقتی وارد کلاس میشه به دانش آموزا سلام کنه، استادی وارد کلاس میشه به دانشجو سلام کنه، کسی که سخن میگه خطیبه به دیگران سلام بکنه. این سلام کردن رو من حتی بر کودکان از یاد نمیبرم و فراموش نمیکنم. سلام اسمی از اسمای حسنای الهی است، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار که در سوره حشر آمده. سلام تحییت بهشتیانه، سلام تکبر رو از وجود انسان دور میکنه و گفتن چون کسیست که سلام میکنه ادب رو مراعات کرده شما با بهترین وجه جواب رو بدید. اینقدر مهمه که شما مشغول خوندن نماز هستید میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه نفر وارد شد گفت سلام علیکم، همونجا بگو سلام علیکم اهدنا الصراط المستقیم، نماز ادامه بده. حالا اگه جواب ندادم چی؟ نمازتون باطل نیست ولی گفتن گناه کردید. چرا تحییت را بدون پاسخ گذاشتید؟ ای گفت سلام شما بگید سلام علیکم، ای گفت سلام علیکم شما بگید سلام علیکم و رحمت الله، ای گفت سلام علیکم و رحمت الله بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به بهترین وجه پاسخ بدید. انشالله بتونیم این سنت الهی و نبوی رو به یاری خدا افشا کنیم که اون سلام کردنی در همه جا و به همه کسانی که با اونها روبرویم سلام کنیم، مخصوصا به بزرگترها و حقداران به گردنمون. در پناه حق سالم و سربلند باشید.
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکیم و جهان زاده اش، در ساحت هم الالهدایی شده ای.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.